بسم الله الرحمن الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إلهي أنطقني من هدى وإلى من التقوى هدية في شكا أهل بيت عليهم الصلاة والسلام صلوات مرحبا بحثی رو که جلسه گذشته شروع کردیم که به چند دلیل کمی بستش دادیم، نتیجهش به اونجا میرسه که تحریف تاریخ مانعی از موانع فهم قدیر به عنوان یکی از اهم مصادیق امامت خاص امیرالمؤمنین باشه. دیدیم باید تو مباحث تاریخی چند تا مقدمه عرض کنیم. یکی این که وقتی میگیم تاریخ منظورمون چی از تاریخ؟ عرض کردیم به صورت غیر اون چیزی که آکادمیک بحث میکنن و خیلی بحث ها مبسوطه، اونی که به درد ما میخوره این هست که وقایع و رخدادهای گذشته رو وقتی گزارش میکنیم اگر دنبال آنچه اتفاق افتاده میگردیم، ما منظورمون از تاریخ این هست. حالا با تسامح هم دارم عرض میکنم، وقتی هدفمون کشف واقع هست، کشف حقیقت هست، ما باید دقت کنیم که چه ابزار و لوازمی رو باید استفاده کنیم، چگونه ما به حقیقت میرسیم، آیا اصلا به حقیقت میرسیم یا نه نمیرسیم، راهی داریم به اینی که به حقیقت برسیم، اطمینان آور هست یا نیست. عرض کردیم محضر شما که یکی از مانع‌های اصلی این پیش‌فرض کلامیه که ما اون رو به عنوان ضابطه قرار میدیم، این رو به عنوان معیار حقایق تاریخی قرار میدیم، این رو ضابطه میگیریم. وگرنه بنده نمیخوام بگم مورخ پیش‌فرض‌های کلامی نداره، اتفاقی میپردازیم. یکی از آفاتی که محقق باید باهاش بجنگه اینه که این نویسنده با چه عقیده‌ای، با چه گرایشی، با چه عینکی نوشته، که فکر کنم هفته گذشته این مثال مثلا تاریخ آلمانی انگلستان و تاریخ انگلیسی آلمان، نگاه ایران به آذربایجان یا نگاه روسیه به آذربایجان، این دو واقع است، هر دو هم خودشون محق میدیم. اینی که مورخ از ابزارهای استفاده کرده، از عقایدی استفاده کرده، پیش‌فرض‌های کلامی داشته، اینو بنده انکار نمیخوام بکنم. اما حالا ما که میخوایم دنبال حقیقت باشیم، آیا باید پیش‌فرض‌های کلامی رو به عنوان اینکه در همه سطوح، نه به عنوان تاریخ شیعی، به عنوان تاریخ مطالعه آنچه گذشته، آیا باید پیش‌فرض و معیار قرار بدیم یا نه؟ بنده معتقدم که به چند دلیل نه. یکی دو موردش رو قبلا عرض کردم، یکی دیگه از اون مواردی که میشه گفت نباید پیش‌فرض کلامی رو پیش‌فرض تاریخ گرفت این هست که ما عمدتاً دیگه اون وقت به تاریخ نمیرسیم، یعنی تاریخ کلاً منفعتش رو از دست میده. تاریخ قرار بوده چکار کنه ما؟ برای ما چکار کنه؟ به ما یه اطلاعاتی از آنچه گذشت بده که در فهم ما اثر داره. اگر قرار باشه پیش‌فرض‌های کلامی ما بیاد فیلتر کنه این رو، چیزی که به ما میرسه همون پیش‌فرض‌های کلامیه، چیز جدیدی نیست، چون هر چیز جدیدی بخواد بیاد او فیلترش میکنه، طرف مقابل هم این کارو باهاش میکنه. یعنی تاریخ طبری که امروز عربستان به عنوان صحیح تاریخ طبری استفاده میکنه، اینجوری هست که مثلا از کل ماجرای طبری هر چی مرویات کلبی و ابو مخلف و ایناسو میگه اینا شیعه، اینا میذارم کنار. اون چیزی که میمونه یه گزارش تاریخیه که خیلی هم توش یزید آدم خوبی و سید الشهدا چند تا خطای استراتژیک فاحش کرد. خب کسی که استراتژیک فاحش میکنه خلاف عقل عرفی داره عمل میکنه، خلاف معاذ الله خلاف نصوص روایی داره عمل میکنه، اسمتش رو هم که قبول نداریم، پس اون حق داشتن مردم ملحق نشده، خودش هم معاذ الله پشیمان شد طبق اون چیزی که خودشون میگن، آخر سر دیگه گیر کرد. خب بالاخره نفسش هم عبیه بود، قبول نکرد، دستشو به من هم کشته شد. این چیز جدیدی به دست، مثلا یه علم لاینفه میشه، حالا با تسامح میگم علم. ما با فیلتر خودمون اونم با فیلتر خودش. از این چه فایده ای داره این؟ خب ما به جای اینکه بریم تاریخ بحث کنیم، جملاتی که تو کلام بهش ایمان میاریم رو قرار بدیم اینا بشه گزارهای تاریخی ما. مثال بگم، ما در گزارهای اعتقادی داریم که اقل تشیع چیه؟ اقل تشیعی که ایمانش رو بپذیرن، اعمالش رو بپذیرن، جزای اخروی داشته باشه. دیگه اسمت رو فکر کنم تو جمع کسی منکرش نباشه. داریم کسایی که اسمت رو هم از این حیطه خارج میدونن، خیلی معدود، ولی فکر نمی کنم تو جمع ما کسی اسمت رو، یعنی اعتقاد به اسمت امام رو یا خطا نکردن امام رو، دیگه پایین ترین سطح اسمت رو دارم عرض میکنم، خطا نمی کنه امام، مردم رو به گمراهی نمیندازه. دیگه این فکر میکنم قبول داشته باشیم کسی بخواد شیعه باشه، شیعه اعتقادی این رو باید داشته باشه، درسته؟ با این عقیده کلامی بخوایم بریم تاریخ، ما باید تا تقریبا دوران امام سجاد همه رو فیلتر کنیم، بلکه تا دوران امام صادق علیه السلام، چون بعضی از بزرگان اصحاب اهل بیت اینها حرفایی زدن که ظاهرش این اسمت امام رو عملا نفهمیدن یا قبول ندارن، یعنی خارج از تشیع. شما با اون نگاه عقائدیتون وقتی بخواد تاریخ رو بررسی کنید اجازه نمیدید کسی حرف بزنه، یعنی واقعا سیر تطور داشته تبلور رفتاری اعتقادی شیعه یا نه؟ من نمیخوام بگم عقاید شیعه جدیده، ولی آموزش اینا از کی اتفاق افتاده؟ توجه کنید، با نگاه ما موارد عرض کنم قابل اعتنایی داریم که بزرگانی در حد مالک و حجر اینها گوش نکردن به فهمیدن یا انتقاد شدید کردن از ازون. اصلا فرض داره مالک که امیر المومنین فرمود ای کاش در بین شیعیان یکی مثل تو بود، به شام به مصریان میفهمه تو نامه 38 که خیلی من به شما خدمت کردم و مواساط کردم و ایثار کردم که شما رو بر خودم ترجیح دادم، مالک رو فرستادم سراغ شما، نیاز داشتم به مالک. این تعبیر من برای هیچ کس ندیدم، من میگم میفهمه که ایثار کردم که مالک رو فرستادم سمتش، برای هیچ کس من ندیدم حضرت اینجوری بگه. حالا منظورم ائمه و داریم طلبت الله معصومی نیست، خیلی حرف عجیبیه. خب همین مالک جاهای رفتارهایی میکنه، بعضی هم میخوان نقد کنن آه اینجا خطا کرد، خب خطا کرد، خطا کرد، گاهی اینجوریه که اومده تو روی ما میستاده حرفی زده. تو تعابیر اعتقادی ما هیچ وقت نمیریم الان مثلا اگر احضر امام زمان صلوات الله رسیده باشیم، امام صادق رسیده باشیم، حضرت چیزی بگن اینطور اعتراض کنیم، نه ما اعتراض نمیکنیم که مردممون که فل جمله حب اهل بیت دارن و امام معصوم میشناسن کار نمیکنن. مذل المؤمنین گفتن شوخی نیست، این یه اگر کسی اعتقاد به اسمت داشته باشه این خط کوچیکی نیست. بعد کسی این حرفو میزنه که امام براش گریه میکنه وقتی میمیره. خب ما اگه بخوایم پیش‌فرض کلامی بیاریم اینجا اصلا چیزی میخوایم راجع به 150 سال اولمون بحث کنیم؟ و اون مواردی قبلا عرض کردیم دیگه تکرار نمی کنم، امام زین العابدین صلوات الله علیه در مورد اصحاب پیغمبر، امیرالمومنین در مورد اصحاب پیغمبر، خب اینا طبق عقاید ما که دیگه حد اقلش کمکاری کردن. ها حالا ارتداد الناس و ارتدادم نگیریم که بنده قائل نیستم ارتداد باشه، خب چیکار کنیم؟ ارتداد الناس بعد الحسین هم دوباره داریم، بعدن واقعا یاری نکردن. خب اینجا ما با گروه کف با جامعه کفار طرفیم. بنی هاشم بگیرید، 10,000 نفر اعضای بنی هاشم حداقل هست، 17 تا تو کربلا حاضرن. اصلا 34 نفری که مادم به ما گفتن نرو کربلا، جا داره؟ ما الان سال جامعه زهر چقدر دعوا میکنیم کی بوده جامعه زهر رو داره به ما؟ Thank you. ما نسبت به امام معصوم، نه نسبت به یه مرجع تقلید، یه ولی فقیه میگیم کی بوده مثلا وادارش کرده؟
امیرالمومنین،
سید الشهدا، اینو کاری نکردن. سال آخر حکومت امیرالمومنین رو یکی از اون جایی که بعد زارزار آدم گریه کنه ولی مسئولیت امیرالمومنین که حضرت مثلا به صورت خودش بزن آقا دارن نوامیس و غارت میکنن، حاضر نیستن برن به جنگل حداقل دفاع کنن تا کشته بشن، نه فقط نه زن یهودیه، نوامیس شیعه رو، حتی این شیعه اون زمان رو در یمن مثلا این کارو کرد. خب با این عقیده‌ای که ما داریم جور در نمیاد، اون نمیشه که اصلا همه کافر باشن، یعنی میخوایم فیلترش کنیم، مثلا نمیفهمیم تاریخ چه اتفاقی افتاده. چی میخوام عرض کنم؟ خلاصش اینه، اگر بخوایم پیشفرض کلامی رو پیشفرض تاریخ قرار بدیم، عملا اصلا تاریخ بیفایده میشه. یعنی چه؟ یعنی اینکه نمیگذاره از اون چارچوبی که او قبول داره شما خارج بشی. بعد لزومن که مبانی کلامی ما همش دو تا چهار تا نیست که، اینا هم ساعت بندی داره، یه چیز دیگری میاد جلوی اینو اجازه نمیده شما بررسی کنی، اصلا تاریخ میشه بی فایده. البته اینجا سوال باید جواب داد، مسئلتون اگر در تاریخ اسمت امیرالمومنین خدشه‌دار شد، اینجا چه کار بس بکنی؟ ما راهکاری که داریم این هست، نوع اطمینان و وثوقی که به مسائل در تاریخ داریم، سطحش، استقرارش در نفس ما متفاوته از برهان مثلا فرضون عقلی که توی مسئله کلامی داریم. بررسی کنی معلوم نیست خیلی از اینها حتی یه طریق واحد داشته باشه به واقع. توجه می‌فرمایید؟ رضا ما قرار نیست از تاریخ عقیدمون رو اخذ کنیم، اونم کلیاتش. تاریخ برای یک شیعه علم فرودست کلامه. توجه می‌فرمایید؟ یعنی نمیخواد بالا دست قرار بگیره که شما بگی چه کار کنی. ولی بذارم این تاریخ حرفشو بزنه، بعد بگم نه، برای من که اون حجیت به معنای این که من اطمینان جوری داشته باشم قسم از عباس بخورم که نداره که. یه ادله ای از بیرون دارم و یه چیزایی که امروز میخوام عرض کنم که این باعث میشه که من تو مواردی که خلاف عقیدم هست با احتیاط با این تاریخ برخورد کنم. حالا عرض خواهم کرد.
تاریخ باشه که با تعریف شما از تاریخ قطعا واقع شده.
نه اصلا تاریخ کجا میگه قطعا واقع شده؟ که ما گفتیم قطع، ما عرض کردیم دنبال واقع میگردیم. مثال چی زدیم؟ مثال کارگاهی زدیم که اومده یه نفر دچار ایست قلبی شده، بررسی میکنه که سکته کرده، کشته شده، آلودگی هوا اثر داشته، موارد بررسی میکنه، بعد به یه حدسی میرسه، ها؟ به حدس میرسه، سعی میکنه باز قرائن ببینه، بالاخره اگر اون مرگش طبیعی نباشه، ظاهرش مرگ طبیعی باشه، بررسی میکنه که این کیا انگیزه داشتن او رو بکشن، بعد چرا ظاهر اینه که الف اگر مقصره مقصره ب نیست، اینا رو که اون کارگاه بررسی میکنه آخرش هم قسم از دباس نمیخوره، دنبال قرائن میگرده. توجه میفرمایید؟ و اتفاقا وقتی داره دنبال قرائن میگرده، همسر و پدر و فرزند و همه رو احتمال میده که کاری کرده باشه، درسته؟ مثل اون پزشکی که میگفتش که نمیدونم آواز فلان کسو گوش بده سه بار در روز آرامش بگیره، بعد خودش دو نفر رو زد کشت. کسایی که آدم باورش نمیکنه ممکنه جرم مرتکب شده باشن. اون کاراگاه هیچ کس رو مسئول از خطا نمیدونه، اونطوری بررسی میکنه، ولی آخرش که قسم از دباس نمیخوره که، درسته؟ بازم سعی میکنه یا یه اعترافی گیر بیاره، وقتی میخواد روش عملی کنه یا باید شاهدی گیر بیاره یا قرینه طوری باشه که واقعا به اطمینان برسه یا طرف مثلا اعتراف کنه. معمولا اینجوریه که اونقدر قرائن پیدا میکنه که طرف رو وادار به اعتراف میکنه، بعد که اعتراف میکنه اعمال قانونش میکنه بعد از 30-40 سال معمولا اینجوری دیگه، یعنی قرائن پیدا میکنه. تو اون قرائن هم هیچ کس خط قرمز نداره، همه همه شک میکنه. ما تو تاریخ همینطوریم. اونجا چرا من میگم افسر پلیس حالا جلوتر عرض میکنه. پس بنده اینو میخوام عرض کنم، ما دنبال واقعیم. اگر بخوایم فیلتر کلامی بکنیم هم فایده ای برامون نداره. یه اشکالاتی هم جلسه پیش عرض کردیم، یکی همین که ما رو از واقعه دور میکنه، چون مباحث کلامی ما اگر فقط همون دو ستای اصلی دو تا چهار تا باشه اون یه بحثه، ولی انصافا ما در رفتارمون، ما امروز مثلا فرض بفرمایید پریشب اگر میگفتیم آقا حضرت معصوم سلام الله علیها دلیل بر شهادتش نداریم، کسی جرأت میکرد این حرف رو بزنه؟ یا بگه آقا معلوم نیست پریشب شب وفاتشون باشه، یا معلوم نیست که این زیارت حضرت باشه. من نمیخوام منکر اینا بشم، ما باش برخورد میکنیم، تو دهنش میزنیم که با عقاید مردم بازی نکنه، میشه جز عقاید مردم. وقتی شما انقدر وسیع میگیری عقاید رو، معمولا اینجا اختلاف پیدا میشه دیگه. این تاریخ بیچاره نفس نمیتونه بکشه، حرف بزنه داره با عقاید مردم بازی میکنه. وگرنه عقاید کلامی محدود دو تا چهار تا باشه، معلوم نیست که مبرلخی کنی خیلی مخالفت کنه. دعوا سر اینه که اون دو تا چهار تا نیست که معمولا. حالا چه کار کنیم؟ چجوری ما به وسوق به صدور برسیم که این نقلی که میکنن اون واقعه رخ داده، اینا بس ما نقل کردن، چجوری به اطمینان برسیم؟ ما عرض کردیم اون ماجرا رو مثل صفحه در نظر میگیریم که تبدیل شده به قطعه های پازل. یک خبر اینجا که ما نمیخوایم حکم شرعی صادر کنیم و حکم ظاهری به دردمون نمیخوره، این به معنی این که فقه مثلا تدقیقش کمه نیست، اصلا مناطشون فهم میکنه، اهدافشون فهم میکنه، غایاتشون فهم میکنه. شما تو این تصویری که داری یه قطعه دار پیدا میکنی، با این یه قطعه نمیتونی کل واقعه رو توصیف کنی، نمیتونی کل واقعه رو توصیف کنی، لذا باید بگردی قطعه های دیگر رو پیدا کنی. بله ممکنه شما حدس بزنی قطعه بغل این چطور میتونه باشه، باز دو تا قطعه پیدا کنی، شاید دو تا قطعه اطراف رو بتونی حدس بزنی. لذا در یه تفاوت عمده‌ای که تو نقلیات بین تاریخ و عرض کنم باقی مثل حدیث و فقه و اینا هست اینه که شما روایت صحیحه در کافی پیدا میکنی، یه قطعه پررنگ پیدا میکنی. این با کل واقعه نسبت نداره. چطور ما میگیم اونجا تو مقام بیان نیست مثلا، یا قصدش این موضوع نبوده، حکم تکلیفی بوده، وضعی نبوده، اینجا میگن یه قطعه است؟ شما چطور بقیه واقعه رو، واقعه قدیم چند ساعت طول کشیده، شما یه خبر داری، دو خبر داری، سه خبر داری، چجوری شما سه ساعت رو تعریف میکنی؟ چطور حدس میزنی؟ بله میتونی بگی این یکیش یه نقلی هست که احتمالاً بوده. حالا اگه اون یکی متواتر باشه که خیلی کمیاب تو قدیر هست، این جمله رو گفته حضرت مثلا تو واقعه قدیر، واقعا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله رو بلندی رفت یا نرفت که این متواتر نیست، اینی که دست بلند کرد یا نکرد که متواتر نیست، اینی که بین شیعیان روایات معتبر داریم ها، اما متواتر نیست. این که چه جملاتی گفت که خب متواتر نیست، بعضی جملاتش هست که ما اطمینان داریم این جمله را حتما با همین الفاظ پیغمبر فرموده. خب چند ساعت واقعه بوده، باقی ماجرا رو چجوری تعریف میکنی؟ میگه من اگر یه خبر بگیرم اینجا مسئله حل نیست، که آقا یه مسئله میخوام، مثلا فرض بفرمایید که مثلا در احرام چه چیزای شرطه، مسئله من اینه که این لباس احرام این جزء مثلا شروط احرام هست یا نیست. اگر یه خبر پیدا کنم که صدورش مشکل نداشته باشه، دلالتش مشکل نداشته باشه، من میپذیرم. چون به بقیه واقع کار ندارم، اونجا اصلا تعبده، درسته؟ ولی اینجا شما دنبال واقع میگردی، لذا یک خبر چقدر هر چه پررنگ باشه اون یک قطعه، یه برش نمیتونه همه اون زمانی که شما محل بحث تر رو به شما نشون بده. لذا اون اینجا چی به درد میخوره؟ اینجا تعدد نقل به درد میخوره، برخلاف فقه اینجا روایات جعلی هم به درد میخوره. چرا روایات جعلی به درد میخوره؟ چون شما اگه علم پیدا کنی روایت جعلیه، علم پیدا میکنی برای این که اون آقا پلیسه که ما مثال میزدیم، یه مقتولی هم هست ظاهرش اینه که مثلا فرض کنید به مرگ طبیعی از دنیا رفته، صحنه سازی صورت گرفته. ها خب اگر یه روایت جعلی پیدا کنی، شما علم هم پیدا کنی که جعلیه، علم پیدا میکنی که خب یه قرائنی بوده اون شامپو پرجک و مو و فلان، یه روایتی، یه روایت جعلی پیدا میکنی، مثلا فرض کنید میبینی اهل سنت متعدد دارن، مثلا من اکتحل بالاسمد یوم عاشورا لم ترمد عینه ابدا، میگن جعلیه. برخلاف فقهشون اینجا سرمه کشیدن مردان و براش میگه دیگه تا آخر عمرش این چشمش مشکل پیدا نمیکنه، میگن جعلیه. از فحول فقهاشون میگن جهله اهل سنت برای مقابله به وجود آورد. مقابله یه چی؟ یه اظهار حزنی بوده، اینا یه اظهار شادی میخواستن بکنن. اظهار شادی مواردی داره که بشه اظهار شادی، مثل صوم یوم عید عاشورا رو جزش بگیری، مثل شیرینی پخش کردن، اینا که روایت براش جل کردن، مثل همین اکتحال سرمه کشیدن، مثل توسعه بر یال که باش رو باید جل کردن، مثل اظهار فرح. ترجمه کنی میگی داری اون سرنخا رو پیدا میکنی. شما میخوای مطلب رو بفهمی، من یه مثال بگم که مثال شامپو بزرک واقعی بزن، شما واقعه رو در میابی. اینجا تک خبر هیچ فایده ای نداره. چی فایده داره؟ تجمیع زنون فایده داره، تجمیع قرائن به درد میخوره، چون شما باید قطعه ها رو اینقدر بذاری کنارم تا بتونی اون منظره حد بزنید. توی مسابقه های تلویزیونی چجوریه که یه تصویر مبهمی میاد، مثلا میگه بعد از 5 ثانیه یکیش روشن میشه، این چه تصویریه؟ الان 1,000,000 تومان به شما میدیم، بعد چند ثانیه یکی دیگه روشن میشه، شد 800,000. نمیدونم دیدین، تا مورخ در واقع همین کارو میخواد بکنه، هی میگرده که اون منظره شفافتر بشه. بعد خب معلومه دسترسی ما به حوادث اینطوری نیست که همه حاضر قطعه ها روشن بشه، ولی باید اونقدری باشه که شما بگی آقا این راجعه کوهستان فلانه دیگه، این گنبد مثلا فرض و فرمایید سلطانی است دیگه، نیازیست همه تصویر روشن بشه. میشه حد زد، با یکی نمیشه حد زد، با دوتا نمیشه حد زد، ولی اگه به یه تعدادی برسه میشه حد زد. مورخ این کارو میکنه. مثال عرض کنم خدمت شما، مثلا ما یه روایتی داریم، اونی که نزد اهل سنت عرض کنم خدمت شما که هست، اینطوریه که صدیقه طاهره خشمگین ناراحت غصه‌دار از وفات رسول خدا، از نزدیک شدن رحلت رسول خدا، در بخاری حضرت میفرماد که صبر کن، اگر صبر کنی اما تقوین انتکونی سیدت نسای اهل الجنه. موضوع هم اینه که اینقدر فراق پیغمبر سنگین بود که او عرض کنم محضر شما که اگر این فراق رو تحمل کنه میشه سیده نسای اهل الجنه. برای چی؟ برای اینکه با قرآن دیگه ما داریم که دنبال اینن که فضائل صدیقه طاهره رو فضائل نسبی کنن تا فضائل شرافت و مکارم اخلاق و فضائل نفسانی و خصائص و اینها، کما اینکه صراحتا مثلا میگه عائشه افضل النساء مثلا عملا و فضیلتا و فلان، و فاطمه افضلهن نسبا. خب با اینها شما میبینی بوی این سیدت نساء اهل الجنه اینه که سیدت نساء اهل الجنه، بعد اتفاقا ظهورش هم تو موضوع خیلی واضحه، سیده است دیگه، سیده که نمیتونه مثلا نفر دهم باشه، چه معنی داره؟ یا حداقلش اینه که مشکوکه که افضل اوست دیگه، با همین یکی عیب، لذا باید اینو چیکارش کنه؟ اینو باید خرابش کنه. شما تو همون عصری که این تو کتب روایی روایت شده میخوای این آقا این ظهور به این معنا داره یا نداره؟ اینو میخوان چیکار کنه؟ تو همون فضا میبینی نویسنده‌ای یه کتابی در فضایلت زهرا مینویسه، این نویسنده این کتاب در فضایلت زهرا مینویسه، تو مقدمه میگه که من چرا این کتابو نوشتم؟ من یه کتابی به اسم مستدرک داشتم، یه عالم فضایل فاتحه هم جو نوشته بودم، چرا دوباره کتاب جدید نوشتم؟ سوال خودش داره میگه، میگه برای اینکه رفته بودم مجلسی که سلطان دعوت کرده بود، افاضل علمای عصر رو جمع کرده بود، یه نفرم ارده در نماینده سلطان که مثلا یکی رو به انتخاب کنن شیخ الاسلام کجا، یکی بشه امام جمعه کجا، من نشسته بودیم، یکی از شاگردای من اینا نوبت بعد حرف می‌زدن، بالاخره دهیه رو معلوم می‌کردن که کی به کیه این وسط، میگه گفتش که هاذا محمد ابن اسماعیل البخاری، این محمد ابن اسماعیل بخاری آورده تو کتابش چی آورده؟ خیر و بناتی زینب. خیر و بناتی زینب یعنی سیده نساء اهل الجنه که نیست، هیچ سیده نساء بنات پیغمبرم نیست، چون خیر و بناتی زینه و دقیقی با اون دوچار تعارض میشه. میگه من گفتم آی امو چند دوره درس اصول صحیح بخاری من شرکت کردی؟ یه چهار دوره. میگه من گفت چهار دوره، گفتم این نیست تو بخاری، کجاه؟ کتاب بیارید. میگه اون نماینده سلطان اینجا چی میگفت؟ یا باید میگفت بچه جان جلو استاد حرف نزن، یا میگو بیارید ببینیم حق چیه. میگه رو کرد به اون شاگرد من گفتش که الان ظهر علی و صح عندي، این داره مباشرتا نقل میکنه دیگه، میگه خودم توی مجلس بودم خب و ثقم میدونندش اهل سنت، الان ظهر علی و صح عندي انک سنی و متعصب للسنه، معلوم شد تو سنی سالم العقیده، الحمدلله شیر پاک خورد. میگم منم استعلام هم نکرد. من حد زدم یه جریانی تو کاری که حکومت دنبال اینه که دلالت افضلیت فاطمه زهرا رو بزنه، لذا این کتاب نوشت. اینو شما میذاری کنار او، باز دوباره میگردی چیزی پیدا میکنی. مینی امام سجاد علیه السلام در دو مثال دارم میزنم، اما الان نمیخوام این موضوع رو بررسی کنی. امام سجاد علیه السلام که تو مسائل اجتماعی سیاسی کمتر بروز داره، در اوج خفقان هست، ایشاله وقتی سیره حضرت رو با هم بحث کنیم، با همین ببینید با همین روش و متد میشه سیره اهل به چیزایی فهمید، حضرت خیلی کم بروز و ظهور داره دیگه، درسته؟ از خود ما معروفه، ببینیم یکی دو جا میاد موقع گیری میکنه دیگه، چند جا نگم یکی دو جا بی‌انصافی بشه، معدود اونجایی که حضرت اکسالان نشون میده، یکیش اینجاست، زهری یه عالمی که بعضی از شیعیان عرض کنم خدمت شما خیال میکنن این از اون کساست که خیلی کفش بریده بوده، اون سجاده دیده بوده، از اون طرف هم بنی امیه اینا بهش میگفتن ما فعل نبی و که یا زهری یعنی امام سجاد، خیلی اظهار ارادت به امام سجاد میکرده و این خب آخوند درباریه، این که میگم تجمیع زنون دارم روی این یکی پیاده میکنم یه خورده ببینید، آخوند درباریه که محدثین مستقل اهل سنت رو سلام نمیکردن، در جلد 28 تاریخ دمشق هست، یکی گفتن که آقا زهری سلام میکنه، گفت نه سلام هم میکنه، جوابشو نمیدن، گفتن چرا؟ او لعنه مندیل العمرا، مندیل هم یعنی دستمال، یعنی قبل از خطه یزد ظاهرا در شام این موضوع سابقه داشته و استفاده می شده، گفت چون مندیله من جواب سلامشم نمیدم. باز در حالاتش نوشتن از معدود آخوندایی که سوار اسب می شد شلاق دستش می گرفت، شد رئیس شرطهای بنی امیه، خب کم پیش میاد دیگه، آیت الله بشه مثلا عرض کنم خدمت شما که میر غضب شلاق دست، کم پیش میان، اونم بنی امیه. بعد وقتی میری بررسی میکنی میری تهمت های اصلی که به شیعه زدن بخششو زهری از زبون امام سجاد گفت، مثل اینی که امیرالمومنین چشش دنبال دختر ابو جهل بود. شنیدید؟ خواستگاری که دختر ابو جهل پیغمبر عصبانی شد و رفت رو منبر، حالا نمیخوام وارد شم. مثل این تهمه، مثل اینی که از امام سجاد نقل کردن که برترین افراد کیان، گفته شماره 1 و 2 و 3 و اینا ارقام سگانه. علی چی؟ آه یکی از مردم. از این نمونه ها تو خود ماجرای حضرت زهرا چی شد پیغمبر گفت من اغزب هم اغزبنی؟ آیا شماره 1 حضرت زهرا عصبانی کرد؟ زهری میگه نه، از امام سجاد شنیدم. خوب نگاه کنید، نمیزنم کناره، از امام سجاد شنیدم که امیرالمومنین رفت خواستگاری دختر ابو جهل، پیغمبر خشمگین شد، صدیقه طاهره گریه کرد و بابا اینقدر به این دوماداد مثلا فرجه میدی، کاری بهشون نداری، اینقدر ارزون شوهر میدی دخترتو، اینا میخواد بره حبو بیاره چیکار کنه؟ پیغمبر رفت رو مسجد رو منبر و گفت لا تستن و بنتو عدو الله و بنتو نبی الله این درجل واحد. امیرالمومنین گفت چشم نکردم یا رسول الله، مسئله خرد شد. اونجا بود که فرمود فاطمه و بزعتون منی من اغضبها اغضبنی. هر کسی فاطمه و بزعتون منی من اغضب اغضبنی سعی بخوای نقل کنه تو زمین زهری بازی کرده. این روایت مسور ابن مخرمه خارجیه امام سجاد، از اون نقل زهری از امام سجاد. به نظر من اینو زهری درست کرده از امام سجاد از مسور. توجه فرمودی؟ من اغضبها با ابوبکر نبود، ابوبکر بعد شهادت یا وفات پیغمبر بود، علی بود که پیغمبر زنده بود. بعد متعقلش هم در اون معاذ میگیره این آدم، اینم نقل کرده. خب اون موارد تهمت هم هست، شرطه بنی رئیس شرطه بنی امیه هم هست، مندیل عمران هست. اون واقعه خیر و مناطی زینب یادتون باشه که این سیستم حکومت ها بوده که صدیقه طاهره رو حذف کنن. داریم که زهری منو بر نقل میکرده خیر و بناتی زینب، قال رسول الله خیر و بناتی زینب. خود نقل تاریخی داریم، امام سجاد میره به او اعتراض میکنه، میگه دیگه نیا پیش من. ما برای چی میبری چی میری میگه خیر و بناتی زینب؟ تنقیص میکنی ام ما رو. شما یه روایت داشته باشی یه قطعه است، وقتی مجموعه رو کنارم میذاری میگی یک مدت مدیدی در برابر اون فضائل اصلی که حالا من بحث تحریف هنوز مطرح نکردم که کتمان از مصادیق تحریفه، اون حقیقی اصلی نقل نمیشه، نسخه اصلی تو دست مردم نیست، کپی و قلابیشو هی دارن توسعه میدن. بعد این جریان ها چرا دارن اینو نقل میکنن؟ دنبال چی هن؟ چرا خیر و بناتی زینب؟ چون نیست دیگه، از دنیا رفته، ضرری واسه کسی نداره. خیر و بناتی نابود میکنه صدیقه طاهره رو، ولی همین هم سجاد میفهم چرا تنقیص میکنی. چون نه سیده نساء که سیده بنات پیغمبر هم نیست دیگه. این مجموعه و ده ها مثال دیگه هم که تو همین موضوع میشد زد. و چرا این اتفاق باید بیفته؟ انشاءالله تو بحثایی که تاریخ حضرت زهرا نزدیک فاطمه بشه عرض میکنیم، تو همین فضای مرسله رو هم بحث میکنیم. مرسله رو هم به روایات مسند عرض کنم خدمت شما ترجیح میدن. چرا باید فاطمه زهرا افضل النساء نباشه، سید النساء اهل جنه نباشه؟ چون به یه دلیلی که انشاءالله بحث میکنیم، محدثین و مبرخین درجه مجبور شدن قهر صدیقه طاهره رو نقل کنن برای کتمان یه امر دیگری که بحث خواهیم کرد. قهر رو نقل کردن، قهر خراب میکنه کارو. خب قهر کرد یعنی بی امام از دنیا رفت. من مات و لیس فی آن وقعی بی امات میتزن جاهلیه. اینه چی کارش باید کرد؟ او که به مرگ جاهلی از دنیا نمیره، سیده نزا اهل الجنه، پس معلومه بیعت نبوده ها؟ لذا چیکار کنه؟ باید سیده نزا اهل الجنه رو خراب کنه. لذا اون دستگاه میاد صحنه سازی میکنه، ظاهرش اینه که مرگ طبیعیه. خیر و بناتی زینب رو درست میکنه برای این واقع، من اغضب و اغضبنیه خطبه بنت ابی جهل رو برای یه مجموعه اقدامات انجام میده تا بخواد یه واقعی رو جا بندازه. یه حکومت طرفا ان شاء الله بحث صحیفه از نگاه صحیح بخاری با هم بحث میکنیم، ببینید که تو چه شرایطی مجبور به صحنه سازی شده، با خود متن معلومه. پس ما چی عرض میکنیم؟ ما عرض میکنیم اگر دنبال واقعیم تا میشه باید پیش‌فرض‌های کلامی رو کنار گذاشت که بشه گفتگو رو ادامه داد. حالا چجوری به اطمینان میرسیم؟ چجوری میشه واقعه رو حد زد؟ خدا خیرتون بده. چجوری باید سعی کنیم ظنون رو تجمیع کنیم تا به یه اطمینانکی برسیم، تا به یه عرض کنم خدمت شما سکون نفسی برسیم. هرچی تعدد بیشتر، ارتباطات با هم منسجمتر، بهتر میشه اطمینان حاصل کرد. هرچی کمتر کمتر. یک نقل هیچ اثری نداره. یعنی شما وقتی میخوای یه واقعی رو بیان کنید این قرآن رو بیاری کناره هم، یه وقتی که همه قرآن یه چیز داره میگه که این خیلی ناظر و شازه، خب اونجا که معلومه مشکلی نیست. در بقیه یه موارد اینو یادگار از من داشته باشی. تمام اشخاص تاریخ رو میشه هر نسبتی بهشون داد، یعنی از امیرالمؤمنین معاذ الله پاک بر دهنم گناهکار به بعضی از گناهانی که قبحشون زیاده، تا امیرالمؤمنینی که امیر عالم وجوده و حقیقت هم همینه. برای همه اینها گزارش‌های هست. کسی میخواد نظریه تاریخی مطرح کنه، ابدا اگر بیاد بگه به نظر من این اتفاق افتاده است، اینم چند تا قرینه، این یا دنبال گول زدن و مغالطه است یا خودش هم دچار مغالطه شده و جهل مرکب دیگه نفهمیده. چرا؟ چون شما اقراض مختلفی که در تاریخ بوده برای همه نوع گزارشی الان ما نقل داریم. نه جمع کردن یه نقل از اینجا، یه نقل از اونجا، یه نقل از اونجا هیچ اطمینان آور نیست. در مورد خطاهای اهل بیت ائمه رسول خدا نقلای فراوانی هست. خب آدم اینجا هست، اینجا هست، اینجا هست، اینجا هست. حتی خیلی اوقات جلسه پیش عرض کردم چون نگاه کلامی بوده احساس کرد یه فضیلتیه با تسامح نقل وارد کتب شیعه هم شده گاهی. اگر کسی بخواد نظریه تاریخی بده جز اون موارد خلاف، جز مواردی که اتفاقه، که موارد اتفاق خیلی کم، حتما باید بگه نظر من این هست مستند به این مجموعه و اون مجموعه هم غلطه به این دلیل. توجه فرمودی؟ حتما باید این کارو بکنه، وگرنه هر نظری میشه داد. یعنی شما الان بخواید تاریخ رو بگردید بگید اعدل الناس، عادلترین مردم، زاهدترین مردم خلیفه دوم، اینقدر نقل دارین و چون تو کتابای درسی خودمون هم وارد شده در مورد زهد خلیفه اول، اینقدر نقل داریم که خدا میدونه. اگر کسی، و از اون طرف عکسش هم داریم، از اون طرف داریم که مثلا عبدالله زبیر اومد به بابا بزرگش خلیفه اول گفتش که بابا جان، پدر جان، ما وقتی توی مکه بودیم کوه داشتیم، زمین خاری دیدید؟ این کوه خاریه. گفتش که ما کوه داشتیم، حالا اینجا کوه نداریم. میگه زمینی بهش داد که جسرین،
یعنی چی؟
دو تا پل بین دو کوه یه پل میزنن با ابزار تکنولوژی اون روز، مثلا 8-6 متر که یه پل نمیزنن، که دو تا پل یعنی 4 تا کوه.
درسته؟
و 4 تا کوهی که خیلی و هم نزدیک نبوده، وگرنه اینجا 200 متر اونورتر که پل نمیزنن. دو تا پل ساخت یعنی یه منطقه کوهستانی داد به آقا. اونی که زهد و قبول داره بعد امثال اینه که کم نیست جواب بده. اونی هم که میخواد از این ورش هم بگیم که انصاف رو که، اونی هم که میخواد فضل امیرالمومنین اثبات کنه باید اون موارد رو بحث کنه. اگر یه طرفه بخوایم وارد بشیم کانالیزه، من از قبل میتونم به من شما بگید کدوم صحابه عبدالرحمن ابن عوف عالمه سخی دوست دارید یا عبدالرحمن ابن عوف مال مردم خور، جفتشو تا دلتون بخواد اخبار هست. اونی نظریه درسته که حرفای خودش رو مستند به یه مجموعه نگه خبر، مجموعه خبر کنه و مجموعه خبر مقابل رو هم جواب بده. بله آقا یه جاهای موضوع حساس نیست، اطمین عرض کنم خدمت شما انگیزه دخیله و نمیدونم تحریف و اینا پایین تره، ما همین پیشش رو یه خورده شلتر میکنیم. اون جاهایی که مسئله حساس تره باید دقت بیشتری کرد. نه من عرض نمی کنم که ما بالاخره یه عهادی داریم، توجه میکنین، ولی بین خودمون و خدا میفهمیم که اون کسی که میخواد متن من رو بخونه همون کاری که من با تبری میکنم و هم کار منو، من کتاب مینویسم، شما هم که کتاب منو میخونید این کاشانی پیش‌فرضی داشته، توجه کردید؟ لذا میگی که همون کاری که انشالله وقتی تطبیق میکنم با صحیح بخاری، چرا اینو نقل کرد اونو نقل نکرد؟ اما این کاری که من میگم جلو اینو میگیره، درسته؟ شما ببینید من یه کتابی نوشتم که تو اون موضوع نقلای متعدد معارض رو دیدم و توجیه کردم، اطمینانت به کار من افزایش پیدا میکنه تا وقتی که من یه سری از نقلیات اون موضوع کلن به روی خودم نیاورده باشم. باشه، اون میشه نظر شما، توجه میکنید ما فعلا تو چه مقامی هستیم؟ تو مقام استفاده از متون تاریخی هستیم. بله طبری عقاید داشته، مسعودی عقاید داشته، لذا مسعودی اگر به فضائل امیرالمومنین مقر باشه، من این یه خبر رو مثلا نصف خبری که فرض بفرمایید که صاحب اخبار و اتوال در فضائل امیرالمومنین قبول میکنم، چون او سخت یا بخاری او کمتر از دستش میشه که چیزی بگه، اگر هم ظاهر فضیلت من اغزبنی میگه میخواد امیرالمومنین رو بزنه، توجه میفرمایید؟ یعنی یکی میگه که یکی بزنه، معمولا اینطوری. اما نسبت به یعقوبی که محبه، نسبت به ثقفی که الغارات داره کمتر، او اصلا شیعه امیرالمومنینه، محبه. همینطور طرف مقابل دیگه، ما افرادی داریم که سینه چاک یزیده، خب نقل او رو شما وقتی میدونی نفس سینه چاک یزیده، اگر یه جایی اشاره ای بکنه در نقد یزید، شما نوع برخوردتون متفاوته دیگه، بله اینو لحاظ میکنید، شما باید هم لحاظ کنید. مدام ما تو مقام تحلیل چه کار کنیم؟ باید به این نقل ها هر کدوم نمره بدیم دیگه، تو ذهنمون میگیم یه نقل داریم اینجا از بخاری اومده باشه تو مثلا ماجرای متعه حج، بگه که تمتعنا فی زمن رسول الله و لم ینسخ، مثلا حتی قال رجلون به رأیهی ماشا، حالا تو بعضی نقلا گفته قال ابو محمد یا قال انه عمر، ابو محمد این خود بخاری خودش تفسیرش از این نقل که الان نیست تو متن، یعنی تو چاپای 130 سال 120 سال پیش هست، همین فقال رجلان برأیهی ماشا، معلومه یه نفر ما یه حرفی زد. اینو بخاری بگه متفاوته از اینی که یه شیعه سینه چاک که دشمنه مثلا خلیفه دوم بگه دیگه، شما اینا رو ارزیابی میکنید. همونطور برعکس یه ناسبی یه چیزی بگه در فضائل امیرالمومنین یا در رد مثلا معاویه، مثلا فرض بفرمایید اگر اون نقل معتبر باشه، زبیر ابن بکار که متهم به ناسبیگریه از مغیره نقل کنه که معاویه دنبال این بود که اشهد ان محمد رسول الله رو حذف کنه، خیلی متفاوته کافی توی این موضوع. در مجموع شما به این نتیجه میرسید، اونی که مهمه اینه که تو موضوعات حساس نقل معارض حداقل دوتا مقابله هم داریم. اگر کسی بخواد بحث‌های حساس، نقاط حساس، ما وقت نداریم که راجع به همه تاریخ بیایم همه اینا رو بررسی کنیم، عمرمون کفاف نمیده. معمولا ما غرضمون اینه که اون جایی که حساسه رو بحث کنیم، اونجا حداقل باید هم اصل موضوع رو براش ادله آورد، هم معارضهاش رو پاسخ داد که بفهمیم تو چه فضای جریانی هستی. انشالله بحث جریانی رو فکر کنم جلسه بعد مطرح میکنیم، یعنی فکر کنم برسیم بهش، یعنی شناخت جریان مهمه. دیروز با یکی از رفقا نشسته بودیم، از یکی از کتب اعلام گفت یه روایت اینطوری از فلان کس هست، من بدونین که میگم قطعا نیست، شرط نمیبندم که نیست. شما اگه فضای من نیده بودم که کتاب مثلا امالی محاملی رو که ندارم الان، ولی این روایت رو نمیتونه اون نقل کرده باشه، میگم قطعا نقل نکرده، شرط میبندم. بریم ببینیم، پاورقی زده بودا، بعد مستند به یه حرفی از علامه هم کرده بود، اونطور علامه دقیق گفته بود، علامه به نقل از کتاب قرن نهم اشاره به اون کتاب قدیمی کرده بود. خب شما این فضا و جریان رو بشناسی، میدونی که امروز مثلا فرض کن ترامپ نمیگه بنده مرجع تقلیدم مقام معظم رهبری، شما برای هم چیز نقل کنن بابا امکان نداره معاملی مثلا بگه که پیغمبر اکرم مثلا فرض کنید که اراد ان ینسب علی ان یوم قدیر خم مثلا، خب این بگی که کار تموم دیگه، نسب کنه به چی؟ چون محبت نسب نداره، اصلا نمیتونه اینو گفته باشه، اینو گفته باشه یعنی من کافرم، من دیوانه است کم، یا باید از دینش بر میگشت که یا نمیگه این حرفو، کدوم شیعه میگه من شیعه هم مثلا امامم شراب خورم معاذ الله دیگه، یا شیعه نیست یا این حرفو نمیزنه. یعنی شناخت جریان خیلی کمک میکنه که تو چه فضایی داره حرف میزنه. رفتیم بررسی کردیم دیدیم به این تیکه اصلی که داستانه تو روایت نیست، تو روایت نیست، حداقل الان در نسخه فعلی وجود نداره. یعنی بگم باورش نمیشه آدم یه کتابی در عربستان چاپ شده باشه این جمله رو گفته باشن توش و سند روایت هم صحیح باشه، بیکار که نیستن. منتها بحث بعدی که تحریف اینو کمک میکنه. پس به این رسیدیم که حتما باید برای مسائل مهم حداقل برای نظرم قرائن تاریخی متنابه بگم، برای ردش هم اینطور دلیل بیارم که چرا اون یکی گزارش رو رد کردی به این دلیل، این گزارش ها به این دلیل درست نیست، این مجموع گزارش ها مالف اون جریان فکریه، اون اغراضو داره، اون انگیزه پشتشه، مثلا فرض بفهمه این تا اینجا. چجوری جریانو بشناسیم؟ ما معمولا تو بحثای امامت مسائلی رو دنبالش هستیم که نقلش برای اهل سنت بار داشته، ما با همون فضای کلامیمون معتقدیم که امیرالمومنین صلوات الله علیه منصوب شده از طرف پیغمبر اکرم به خلافت زاهدیه، هم بیان این از طرف اهل سنت ممنوعه. چرا ممنوعه؟ چون بیان این یعنی من مذهبم بر ناحق استواره، همونطور که ما نمیپذیریم ائممون بر ناحق مثلا ناحق عمل کرده باشن، طرف مقابلم حداقل همینقدر بناش برای اینکه این کار رو نکنه. خب حالا ما چجوری جریان رو بشناسیم؟ آیا ما میتونیم وقتی میخوایم گفتمان ایجاد کنیم به راحتی این حرفا رو بزنیم؟ مثلا آیا شهادت صدیقه طاهر هجوم، ضرب، اینها در منابع مثلا اهل حدیث هست؟ خب نیست، حتی در منابع اهل حدیث نیست. ها چه کار کنیم؟ اینجا ما یه ابزاری داریم که نظریه ما رو کمک میکنه، مخالفم کم نداره. اینجا میخوام نقطه بذارم برای شروع بحثم در جلسه بعد که سرتون بیش از این درد نگیره. نظر عمومی اهل تاریخ اینه که آقا باید کتب تاریخی نگاه کرد، بررسی کرد. وقت شما نگاه میکنید معمولا برای تجمیع زنون بین کافی و یه کتاب دست سوم مولی قدیمی خیلی تفاوت قائل نیست. بین تبری و اخبار و تبال رو نمیدونم اینا هم خیلی بحث نمی کنن. توجه کردید؟ تا این کن قرائن رو کنار هم بگذارن. شب اون کاری که من تو بحث خیر و بناتی میکردم قرائن گذاشتم، حتی استناد نکردم قرائن هم از کجاست. توجه میکنین؟ یعنی نقل ها رو تقریبا هم قیمت میگیرن چون از مجموعش میخوان نظر یه چیزی برسن. توجه میفرمایید؟ بنده قائلم این نقطه خطرناک بحثه. بنده قائلم که موارد حساس تاریخ این هم افسر پلیس است. ما باید توجه کنیم که تحریف در منابع اهل سنت تو موضوع عقاید شیعه سازماندهی شده است. تحریف تو منابع ما هم هست. تحریف تو منابع ما هم هست. یه نمونه تحریف تو منابع خودمون بگم. مثلا مرحوم آقای بهجت میفرماد، صاحب جواهر میفرماد که در مختلف علامه یه جای یه نقلی در ظاهرا عدد رکعات نماز نسبت به ابو حنیفه خیلی چرنده، مثلا 17 رکعت قبول نداره فرض کنید. بعد علامه فهم هذه السخريه غير لائقه به ابي حنیفه، یه همچین چیزی. این حرف خیلی مسخره است، شأن ابو حنیفه فهم چه حرفی زده باشه. خب اونجا علامه دفاع کرده از ابو حنیفه، صاحب جواهر نقد کرده. شما امروز برید نسخه مختلف رو ببینید، این عبارت نیست. بله یه احتمال اینه که نسخه مصححش مثلا متن اصح این باشه، بله. خب یه احتمال هم این هست که اینجا علامه دفاع کرده از ابو حنیفه، لذا تو بعضی نسخ نیومده. پس من نمیخوام بگم در منابع ما، در یعنی به صورت خطای حتی عمدی فردی یا اشتباه تصحیف نیست، تو منابع ما هم تصحیف که دیگه فراوون. اما فرقش اینه در طرف مقابل سازماندهی شده تحریف وجود داره. این خیلی ادعای بزرگیه. یه اثر بگم اینه، جلسه بعد میخوام بحث کنم که خسته نشده باشید. اثرش اینه، وقتی بنای بی بی سی بر این هست که شخصیت مثلا ولی فقیه رو تحریف کنه، کتمان کنه، فضائلش رو نگه، یک بار اگر دستش در بره بگه مثلا یه نفر بیاد بگه ایشون زندگی اقتصادیش یک نقطه خاکستری نداره، اینو ازت داره میلیون کنی. توجه کردید اثر معرفتی داره این که دارم عرض میکنم؟ برای همین عرض کردم ما تحریف گراییم در تاریخ، یعنی ما تو نظریمون تحریف برامون معرفت افزاه. کی؟ اونجایی که طرف میخواد تحریف کنه شخصیتی، یه جریانی میخواد یه شخصیتی بالا ببره، اونجا اگر یه جایی علیهش حرف زده باشه اون مثلا داره میلیون کرد. تو اونجایی که میخواد یه نفر رو کتمان کنه یک جمله دستش در رفته باشه به نفعش گفته باشه، اونجا باید اثر داره. توجه میفرمایید؟ مثلا تلویزیون ما بناش برای این نیست که از ترامپ تعریف کنه. اگر تلویزیون جمهوری اسلامی یه وقت از شخصیت ترامپ یه جمله مثبتی گفت، مثلا گفتش که خیلی آدم خوشقولیه، انصافا شما میگید ببینین چی بوده که اینو گفت. ها طبیعیه، یعنی حتی خوبها هم تو بیانشون هم اینطوریه، وای به حال بدها. اگر ما تونستیم ثابت کنیم منابع اهل سنت تحریف درش نه فردی، ما هم قبول داریم تو منابع ما تحریف هست، من یکی دیگه عرض میکنم، ولی اونجا من تحریف سازماندهی شده است، یعنی هم شریعت هم حکومت تلاش کرده که تحریف رخ بده. اگر این اتفاق رو تونستیم بحث کنیم و قرائن متنابه اونقدر اووردیم که این اطمینان رو اوورد، عرض کنم که اون حالت اطمینان رو از کتب تاریخی سلب کرد، اون وقت ما مثل اون کاراگاهی که دنبال یه دونه موه ریخته شده و شامپو برجک میگشت، یه قرینه کوچیک هم پیدا کنیم زب در هزارش میکنیم. توجه کردی؟ حالا این انشاءالله جلسه بعد بحث میکنیم. نثار حضرت معصومه سلام الله علیها صلواتی مرحمت کنیم.